آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید که در پایان این برنامه پیام های شما در مورد عزیزان گمشده تان نیز نشر می شود، بنابراین اگر خواسته باشید شما می توانید پیام هایتان را مثل همیشه در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت از مصاحبه ما را با شریفه سحر شنیده می توانید. خانم شریفه سحر یک کورس آنلاین آموزش زبان انگلیسی بانو را برای دختران و بانوان افغانستان فراهم کرده است. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
ماه مبارک رمضان آمدن، ایس روزگار مردم بسیار خراب است، شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخا بسیار زیاد کنن، همه از دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه وقتی به سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم به رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم می کنن.
در ما روز قیامت است، پولوی جمع کردن چور است، مظلوم بیچاره زیر لب تو کو خیلی کنیم که در این شخصی ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کردن است، آلی بلیاج خدا اینا یک رخبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم، 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سا کمک مونن در خدا خمونن، با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواست ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
مالیات ها زیاد شده. دیگه از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردند.
بارگنی که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سروی کردن، کسی آمد همیجه ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه شما قاریس های محترم بفرمایید شما سروی کنید، دیگه پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک ربر دو شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، اصرف لوحه است، دکان مانه است کدیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون میه. و ضمن مالیات تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
محترمه شریفه سحر، ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنونده های عزیز ما.
تشکر. نظر شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم تا صنف 8 دیگه، 8 ماه شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل، ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که درسای خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم. سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف، درس من خلاص کردم، دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس من کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف، مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال همراه شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد، یا از او سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که، البته حالت من بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا این سال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
اینجا سوال که بر ذهن من خطور کردی است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان، ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقاً من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقاً من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون، در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده، و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خود مکتب سنسی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تحصیل بگذاره و یک تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقت های جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما. و حتی ایران هم میتونیم که بگیم مقایسه کنیم، ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس به اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست، مثلا ما در دانشگاه میخانیک یاد میگرفتیم سوالا رو جواب بدیم در امتحان، فقط میتونیم کامیاب بشیم و بعد از او خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم، حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه سلوژی کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودا. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر میگیرم، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما کسایی که در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش مدت پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی رو فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
شریف جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین، نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موافق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط سخت‌تر و سخت‌تر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم. و می باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشد، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این را ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین‌المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتونن از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به اونا که بتونن درسای خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه که دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنتی داشتیم، مشکلات تکنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک صنف تافل به انجام برسانیم. دختر فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان تافل دادن و فعلا هم بعضی هاشان بخاطر مشکلات دیگه که دارن، مشکلات مالی که امتحان تافل باید فیس شبتن و یا که اینترنت مشکل دارن نتانستن متاسفانه بتن. سر از این موضوع هم شخصا کار میکنم اگر بتانم که این سهولت هم برشان داریم و از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان تافل تا بتانیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی تافل هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه امرای ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش امرای ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی تافل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب حالا به نظر شما امی فکره که در شرایط که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هسته، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه‌گذاری آنلاین یک کمی کار کردم ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام و خانم یا وطنداره ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای از اونها از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شود که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت بکنن و داده های خود را به سیستم ها بتن. یکی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر امروز یوتیوبر ما کسایی در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخصای مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و یا فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان در او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بذاریم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به همقطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟
ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانما و دفتر خانما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان همیشه یک موجودات بسیار انسان‌های بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوارستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار تشکر شریفه سحر استاد آنلاین.
تشکر از شما. نکار نبار نگیم بردیم که رقم دولت نیست، که رقم حکومت نیست، ما بلند غنده ها رسیم، هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
از کابل مسیج منده من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شما و زندگی خود ما هم پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شما با این بیکاری و بیروزگاری داریم.
در جستجوی گمشدگان.
جان سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیرید. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیامی یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم به شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند، 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788-666-040. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایره بار بار تکرار بکنین، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
ما
مهمان آزادی.
برنامه امروز مهمان آزادی است. در این برنامه عبدالرحمن رحمانی و هنرمند افغان متولد قندهار را با خود داریم. مکتب را در لیسه میرویس نیکه با پایان رسانده، 4 سال در بخش راگ و راگنی غزل و کمپوز در هندوستان آموخته، خود یک آهنگساز، خود یک کمپوزاتور، خود یک هنرمند موسیقی افغان است و اونا 16 سال در رادیو تلویزیون ملی کار کردند، در کشورهای خارج یعنی در امریکا و اروپا که هم کنسرت اجرا کردند و تحولات سیاسی او را مجبور ساخته تا وطن را ترک کنه و در دنمارک اقامه بگیره. در اوج هم کنسرت هایی را در شهرهای مختلفش به نام ایمیج آف آزیا اجرا کرده و همچنان در برابر خانواده شاهی دنمارک کنسرت را اجرا کرده. و حال ما آقای عبدالرحمن رحمانی را، این هنرمند بزرگ افغانه، با خود در برنامه مهمان آزادی داریم. سلام عرض میکنم رحمانی صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم. خیال دانی که نبینه سبسیت شما خوب است. ممنون از این که مرا دعوت کردین. زنده باشین، موفق باشین.
رحمانی صاحب، بیوگرافی بسیار طولانی دارین، از هنر، از موسیقی، از همه مهمتر کتاب را که بر موسیقی نوشته کردین و همچنان کنسرت هایی را که به نام موسیقی افغان انجام دادین، این واقعا پر ارزش است، واقعا با اهمیت است. ما یک سوال بر ذهن ما خلق شده که نخست می خواهیم بپرسم، پیش از اینکه بپرسم چی کارهایی را کردین، من تو می پرسیدم که در دورانی که شما با هنر رو آوردین و هنر پیش بردین، مثل از این که دکتر صادق فطرت ناشناس مشکلات در اوائل موسیقی و اوائل هنر خود داشت، شما نداشتین همچون یک مشکلات در خانواده؟
من در خانواده مشکلات نداشتم آقای نیب. پدرم همیشه مرا تشویق میکرد، چون خودش علاقمند موسیقی کلاسیک هندی بود و همیشه او را میشنید بنان. در ابتدا که اونا فهمیدن که من کمتون آوازخوان هستم، باز مرا گفت که بچه یک ذره به شکل اساسی یاد بگی که تو هوایی یاد نگی که بشینی و شروع کنی رو. بنان تشویق از اونا بود که من جزبترین مشکل نداشتم. اما وقتی که در سال 1359 در رادیو افغانستان آمدم، یک عالم مشکل داشتم، به خاطر که نه واسطه داشتم، نه کسی ما را میشناخت و نه ما کسی را میشناختم. بسیار مشکلات های متعددی بود تا که به زور هنر خود ثابت ساختم و مقام گرفتم و در سال 1363 یک آهنگ ما در رادیو تلویزیون ملی مقام اول گرفت که از اون ما یک دیپلم گرفتم. یک آهنگی است، ساکه پا مای کدک مای نابرا ولیدی. اینمی آهنگ در سال 1363 مقام اول گرفت و بر ما دیپلوم و 4000 افغانی در او وقت بر ما چیز داره.
رحمانی صاحب، ما با هنرمندای زیاد صحبت کردیم، یک تعدادشان اینطور می گفتن که می سال 1363 را میگن، می گفتن در دروازه رادیو ما را کس اجازه نمی داد، مساعت ها منتظر می موندیم، در پیش رادیو انتظار می کشیدیم، یک واسطه پیدا می کردیم تا که داخل رادیو می شدیم. ایره فکر کنین که یک آهنگ که گفت ثبت می کردیم یک قیامت بود، گفت کمیسون ها بود، از کمیسون ها می گذشت تا که ما دوجه. از شما همی مشکلات حتما تیر کرده باشین.
بله، او کمیسون ها یک کار مثبت بود آینه، من خوش هستم، به خاطر که یک پروسه داشت که باید هنر ثابت شود، کمپوز ثابت شود، صدای ثابت شود و شعرش دیده شود که شعر صحیح است یا بی‌معنا و بی چیز است. این پروسه کلی تیر کرده.
بله، اونا خاطرات داشتن، از شما اتر خاطرات وجود نداره که وقتی که رفتین امیگ گفتین یک اولین آهنگتان را ثبت کردین، چی خوشحالی، چی احساس خودتان داشتین؟ یک قصه از او اگر داشته باشین.
بله، مرحوم استاد محمد عمر، استاد رباب، یک نابغه رباب بود، با او سر خوردم. خوشبختانه با او سر خوردم و اونا مرا به حد جد تشویق کرد. من با مجردی که ششتم واقعا زیر تاثیر آمده بودم آقاینه. زیر تاثیر آمده بودم، اما او مرا که قدر تشویق کرد و بچه تو خود قنداریستی، تو باید یک چیز صحیح بخوانی و بیا چیز کو، بیا بشه چی میخوانی؟ من یک راگ برشته همشه گرفتم، گفتم به نام راگ کروانی من میخوانم. یک دفعه بسیار خوشی کرد، بسیار احساس خوشی کرد استاد مادمر مرحوم، پروردگار جنتا نصیبش کنه. گفت اینه بچیم، این قنداریست آمده در راگ کروانی میخوانم، گفت بیا بخوان. سب ششتم که تو استاد عارف جان و اینا و جانیب خدا رحمتش کنه، امی اهنگ تصمیم گرفتم که میخوانم، استاد مادمر نغمیشه ساخت و ثبت کردم. وقتی که ثبت کردم به هر جات مرا تشویق کرد که بچیم دروازی تلویزیون درویت باز است، همیشه خدا درسته. اما بود که باز ادامه دادم برای 16 سال.
بسیار عالی.
مهمان آزادی.
خوب، از دمی اواخر ترکارهایی که سر دست دارین، سرش کار میکنین، از این اگر بگوین.
من فعلا تقاعد هستم و سن و سالم ایجاب نمیکنه که در محفل بخوانم. نمیخوانم، لازم نمیبینم، اما بیغم نمیشنم به خاطر که درختی که از 30 سال 32 سال پتر ما ایشانده مود اول به میوه رسیده به اصطلاح دیگه. بعضی شاگردای دارم که میل کمکشان میکنم، راهنمایی میکنم، در زمان موسیقی را ما ایلا کردم به خاطر نمیتونم که در خون و پود ما جای گرفته. ما میشنم تمرین یکان دفعه میکنم و بعضی اهنگایی میسازم، بعضی اهنگا میسازم که در راگهای بسیار مختلف یا در راگهای بسیار پیچیده میباشه و کسی تابعه آل دو چیز نساخته، اهنگ نساخته. ما کمپوز میسازم، اما کمپوزه هم پیش خودم میباشه. یکان دفعه یک بچه از دوستای ماست فرانسه، آقای نامش از یادم به هر صورت، هم یک برای از روز دادیم، یکی دو اهنگ در قندار برای بعضی بچه دادیم که موسیقی در افغانستان نیست، اینا بدون موسیقی میخوانند. دیگه تقریبا آرشیف ما از ساخت اهنگای خود ما پر است.
بسیار جالب است پیشتازای موسیقی افغانستان که فعلا کمپوز میتونن ساخته. از جمله شما که کمپوزهای میگین که پیش خود دارین، ولی ایره متوجه شدین که آهنگای بازاریه که میخوانن که نه شعر دو مشخص است و نه کمپوز و نه ای که در کدام راگ میخوانن، چی فکر میکنین که چی کنه میتونین شما که پیشتاز موسیقی هستین، راگ و راگ نیر هم میفهمین، غزل هم میفهمین، اشعار تشخیص میتین، چه رقم میتونین که همی هنرمندای نو کمک کنین؟ چی فکر میکنین؟
یکی ما استادی رسمی را از رادیو تلویزیونی از اطلاعات کلتور افغانستان رسمی استادی گرفتیم. در ضمن ما عضویت کودا را دارم، یک شرکت بگویم یا خودم مؤسسه بگویم به نام کودا که 100 آهنگ 100 تا کمپوزای ما در او رجیستر است. آمدیم به حساب سوال شما، اگر موسیقی از چوکاتی و از محدودیت پولی برای یعنی باز انکشاف میکنه، یکی و دوم ایست که باید هر کسی که یه دشتار گرفته میخوانه و از امرار معاش میکنه، باید بشه یک استاد بشینه، زانو بزنه، یاد بگیره، بشینه. و ما 4 سال در هندوستان پیش یک استاد هندوستانی ششتم و 4 سال از نام موسیقی رو یاد گرفتیم. دیگه بدون استاد ایرا هیچ امکان نداره که پیش بروه. یکی و دوم باید اشعاری را که انتخاب میکنم ما بسیار بسیار حساس هستم به این مورد. اشعاری که تا شعرش را نشناسم تا که خود محتوای شعر را نفهمم، به خاطر که شعر با کمپوز ارتباط بسیار نزدیک داره، بسیار زیاد نزدیک داره. محتوای شعر ما در نظر میگیره که یک تراژدی است آیا خوشایند است یا کدام چیز دیگه است. بعد از اون ما راگاهی داریم که باز دو کمپوز مندازیم. نگه ای امکانش غلط است. اگه وقت ما در بی بی سی با میره گفتم یک دوست ما سر ما کارم شد که گفتم که مثلا یک آهنگ است که دیشب همه شب ناله و فریاد کده رفتم باز دیم دادم دیز دادم. این غلط است بخاطر که کمپوز در به شعری باید خوانده شوه یا ترتیب شوه که محتوای شعر ما در نظر گرفته و باز کمپوز ساخته شوه. به نظر ما اگر می دوستای ما یک پیشنهاد که میکنم این نیست که پیش یک استادی که او خودش لیاقت استادی را داشته باشه زانو بزنه و یک چهار روز یاد بگیره بهتر خواهد بود.
یعنی مراجعه کنه به یک استاد، مراجعه کنه به یک مرکز هنری که او را بتونه تربیه کنه، راه های را بر هنر یادشان بده. حال یک وقفه کوتاه و برمیگردیم.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با عبدالرحمن رحمانی. چقدر مشکل است که آدم راگ راگنی را کمپوز و از یک استاد یاد بگیره یا به پیش یک استاد زانو بزنه بشینه و خود شاگرد فکر کنه و بشینه، نه یک استاد، نه یک از او کده بالاتر. امو اصطلاحی ما شما گر بگذاره، اصطلاحی که در هنر رواج است، گر بگذاره و استادی از او را قبول کنه. چقدر مهم است؟ چقدر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. من تا یک چیز رو یادآور میشم و ایستا که اول باید استاد خودشه بشناسه که استاد یقت از او را داره که برای زیاد کمپوز و راگ و راگنی یاد بته یا نه. شما یک شاگرد یک چند سال پیش آمد ما را گفت که ما شاگرد فلانه آدم هستم و اینمه قضو یاد گرفتیم. من گفتم چی یاد گرفتی؟ کشاندم شرمنیاز را دست شدم گفتم اینمه را بر ما بگو که مسیار چرا ارمنیاز دو رنگ داره، چرا سیاه و سفید است، مسیارش نیست همی سفیدش نیست. گفت والا استادی را نمی کن. من گفتم از استادی پرسان میکری نکری؟ گفت والا نگفته بر من. تا که ما تشریح کردم هیچ ما نداره چیزو. دیگه اول باید استاد را پیدا کنه خودش لیاقت از این را رشته باشه که راگ و راگنی را بفهمه. امروز متاسفانه همی هر کسی که ارمنیه را دست گرفت مردم چون مردم ما بسیار قدردان مردم هستن، بسیار بسیار با قدر و با عزت مردم هستن، هر کسی را استاد میگه. حالا که او تو نیست، کسی که اصول موسیقی را نفهمه، کسی که شاگردی نکرده باشه، کسی که و تمام موضوعات چند تا راگ است و چند تا راگنی مثلا او کدام اصول داره و دیگه داره. من عرض کردم خدمت که ما شما پیشتر گفتن ما شما زالکتر به ارتباط بی بی سی دادیم. دیگه این بسیار عنصر بسیار مهم است که پیش کسی زانو بزنه که او خودش لیاقت قدر داشته باشه که کسی را یاد بده.
چی تعداد شاگرد دارین در حال حاضر فعلا و چی فکر میکنه ناینده از اینا را؟
والا بعض شاگردهای ما هستن آقای نایب اونا پرتلاش هستن، بسیار پرتلاش هستن، کار میکنه و یکی از کتاب ما بسیار استفاده میکنه و اگر کدام مشکلی داشته باشه باز برم زنگ میزنن، تلفن میکنن و مشکلشان حل میکنم. اما از کتاب ما که ما دو در کتاب خود در فصل دومش ما 92 راگ تشریح کردیم بلان اونا از او استفاده میکنه و در حدودی در دنمارک یک ده نفر شاگردان دارم که اونا اکثریتشان رسیده. از جمله یکی غنی جان است، غنی هدایت، که بسیار خوبم میخوانه و بسیار خود رسانده. دیگه دوستای هستن که نامایشان لازم نیست که ما بگیرم، به خاطری که در افغانستان آدمای بسیار کلان بودن در وقتش دیگه، نه فقط اصول موسیقی رو راگ و راگنی را از ما یاد میگیرن و ما به کتشان کمک میکنم.
مهمان آزادی.
خب شما فعلا در برنامه مهمان آزادی دعوت شدین، شاید هم در ادامه ما یک برنامه موسیقی را، یک ساعته موسیقی را از شما در نظر داریم و برنامه را تهیه خواهد کردیم و دوج شما همی لاک ها را با ارمونیه نشان بتین، یکان چیزایی که امکاناتش وجود داره دمیتور یک برنامه در نظر میگیریم. حالا به این میرسیم که از خود صحبت کنین استاد، شما چگونه دنمارک رسیدین و از خانواده بگوین، از خود بگوین.
24 سال میشه، در سال 1999 ما دنمارک آمدم، گرد که اصلا آقای نایب ما در سال 1350 اولین دفعه به اروپا آمدیم، چون کم بیش یک تجار بسیار کوچک بودم، رفت آمد داشتم. و در دنمارک در سال 1999 آمدم و در دومین روزی خود که در کمپ بودم در ریت کراس، در ریت کراس دنمارک به حیث معلم کلچر هاوس، به حیث معلم موسیقی برای ما دستی دفتر دادند. و ما یادتان باشه آقای نایب که ما روی تخته موسیقی را تدریس میکنم، یعنی برای بعض مردم عجیب و غریب معلوم میشه، ما در روی تخته تدریس میکنم. و فامیلم در سال 2001 آمد و در متاسفانه در 2003 خانم پاوت کرد، از دنیا رفت و ما
خدا رحمتشان کنه
زنده باشین. ما با اولادا اینجا بودم و حال اولادا همیشتن شکر جوان شده، کلشان درس میخونه، کلشان کار میکنه، صاحب فامیلو هستن، 4 تا بچه و 3 تا دختر دارن.
کدامشان راه شما را گرفتن، راه موسیقی را گرفتن؟
نه متاسفانه نگرفته، به خاطر که اینجا که آمدن اینا خرد بودن و من نه میخواستم که به موسیقی برشان یاد بتم، من خواستم که اونا اول درسای خود بخوانه و از در این جامعه انتگریت شون و کمتون یاد بگیرن و دیگه. متاسفانه که راه ما را یکی نگرفته.
شما کنسرت را به نام ایمیج آف آزیا در شهرهای مختلف دنمارک راه اندازی کردین، از کنسرت هایتان بگوین، از چیزی که افتخارات که به دست آوردین.
یک افتخاری که ایمیجز آف ایشیا یک پروگرام بود. اصلا چرا ما دنمارک آمدم؟ یک سوال. در سال در یک مجله خواندم که در سال 1988 دنمارک اولین مملکتی که شد که جایزه هنری را گرفت. از او خاطر ما فهمیدم که اینجا اتمن قدری من میشن ما آمدم دنمارک. در سال ایمیجز آتش یا نطاقش از امریکا بود و از تمامی آسیا هنرمندار خواسته بودن دعوت کرده بود و من منیجر بودم، ما پیش می بردم. در او یک فستیوال هر سال در دنمارک در شهر خود ما چیز میشه، دایر میشه، اضافه از 1.5 لاک 2 لاک نفر دو اشتراک میکنه. دو برم دعوت کرده بود برای کنسرت که استاد خوشحال از جرمنی آمده بود که ما بینجو مینه وقت و دیگر امکارای ما بودن. ولی در طاق صدا کرد که رحمانی فرام افغانستان. این بر ما بسیار خوشایند بود که انانس داد که رحمانی از افغانستان. این کنسرت دادم بعد ایمیج از آفیش یا 16 کنسرت دادم در تمام ولایت های دنمارک. 4 نفرم از افغانستان دعوت کرده بودم، متاسفانه که اونا نتانستن رسیده، یعنی یک کنسرت فوق‌العاده چیز میشه. دیگه باز خدمت شما عرض کرده بودم که خاندان شایی ما را دعوت کرد، باز رفتم در او یک کنسرت دادم و اسنارش کلش پیش ما است و در سیتی هال دنمارک پیش تمام کابینه و کد دیپلمات های کانسرت دادم که وان ویدیویش پیش ما است. یک کانسرت دادم که باز دو بر ما در ستار پرایز جایزه دادن، یعنی چیز جایزه ستاره ها. اینمی کانسرت ها دیگه کانسرت های بسیار متعدد دادیم و اخبارایش هم پیش ما است. برای کسی که مثلا فعلا پادشاه دنمارک است بعد از اونه کانسرت دادیم که افزایش پیش ما است و بسیار بسیار جد تشویق شدیم.
مهمان آزادی.
هر هنرمند، هر کسی که شروع میکنه هنره، یک گلگو پیش خود میداشته باشه، یک کسی را پیش خود تعیین میکنه. فرض کنیم مطور میگم ما از خردی، از کودکی بسیار علاقمند آواز دکتر سیب صادق فطرت ناشناس بودم. او پیش ما همیشه یک چیز تو برازنده بود، همیشه که از موسیقی یاد می شد یا شنیدن موسیقی یاد می شد ما با آواز از اونا شروع می کردم یا می شیشتم می شنیدم آهنگای از اونا را. به شما الگوی وجود داشت؟
بله، من متاثر شده بودم از آهنگهای هندی. در قندهار یک رواج بود در وقتش هر اوتل بعد از نماز صبح بعضی آهنگای کلاسیک میماندن در اوتل ها و بسیاری مردم ها اسپانی خود میپرامدن و چای در اوتل میخورد، باز پس میرفتن سر کار خود و بعد از ده بجه شب هم رواج بود که آهنگای کلاسیک میماند. آهنگای فیلمه بسیار زیاد بود و ما از اون متاثر شده بودم، به حد زیاد خوشم میامد، هر قداری که میشنیدم هیچ سیر نمیکردم. و در زمان احمد ولی را به حد زیاد خوش داشتم و به حد زیاد آهنگایش را میشنیدم، خوشم میامد.
این متوجه شدین رحمانی صاحب که موسیقی در قندهار متفاوت از بسیاری از ولایت های افغانستان است؟ خب هر ولایت از خود موسیقی علایده دارن، مسائل کلتور و فرهنگ و فولکلور کشور هست. هر ولایت از لوگر گرفته که موسیقی لوگر، میریم به بدخشان، میریم فرزن موسیقی بدخشان، میایم دنبوره، بامیان، اما ولایت های ما یک بسیار غنیست از لحاظ کلتور و فرهنگ، بسیار غنیست. ولی موسیقی که در قندهار است بیشتر توجه رو آدم جلب میکنه، به خاطر از اینکه مردم منطقه به غزل و به راگ و راگنی و امی مسائل توجه بیشتر دارن. ما هم تو فکر میکنم یا هست هم تو؟
هر ولایتی که شما یاد کردین اینا همه ایشان یک مکتب داره، هر یکی مکتب داره. مثل که مثلا اگر شما آهنگ های لوگر رو بشنوین، بعض از آهنگ های ایراتی رو بشنوین، با تفاوت شما میفهمید.
بله دقیق.
آمدیم راجع به موسیقی قندهار. قندهار چون با هندوستان همسرحد بود و همیشه مردم قندهار اکثریتش تاجر پیشه هستن، اینا از هندوستان همیشه واردات ساجرات هم میکردن، در پالویش هنر موسیقی را هم بسیار زیاد چیز میکردن، امرایش هم به ارتباط بود. بنابراین موسیقی قندهار کلش تحت تاثیر راگ و راگنیست. مثلا در دیگه ولایت تا به شمول کابل بسیار کم مردم میفهمد که خاندهای بسیار مشهور هستن، اما بسیار کم میفهمد راگ و راگنی را. منطقه قنداری ها از ابتدایی که شروع میکنه ولو اگه علی موسیقی رو یاد نداشته باشه بازم برای گرگنی فوق‌العاده علاقمندی داره و میفهمه. این یک تفاوت است که بین موسیقی قندهار و دیگه ولایات، یک تفاوت بسیار عجیب و غریب است. از او خاطر من خدمت عرض کردم که استاد بادومر مرحوم مرگوز بچیم تو از قندهار آمدی، بگی چی میخوانی؟
ممنون استاد که در این برنامه مهمان ما شدین، مهمان آزادی شدین. بسیار زیاد تشکر، لطفتان از زنده باشین، جور باشین از اشتراکتان. تشکر از شما، تشکر از شما. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
ترانه شد تو بجرفای سکوتی روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی ای تو راه باوروجم ای تو مرز سرخ خواهش ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون دیدم ات یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون
گفتم ات با سبته گفتم ات با سبته چادر از سرشانه کدی مرا دیوانه کدی
کندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کابول
از ریزگه کس میدگه کس کندوله کس سرشار است دختر کلاب است دمت یار کی آمد بودی سر زینا دست پای پخینا دمت یار کی آمد بودی سر زینا دست پای پخینا گفتمت بو سبته گفتمت بو سبته چادر سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندولکیم مقبولکیم دلبرکیم سرشار است بچه ای کابوله قندولکیم مقبولکیم دلبرکیم سرشار است بچه ای کابوله یک یک یاره که دارم یک یک یاره که دارم شیخ علیه شیخ علیه سر و گردن و مونم بی پریه سر و گردن و مونم بی پریه نشانی مو گویم نشانی مو گویم عالم شناسه جان بدانه مگر دن سفید شم کلیه مگر دن سفید شم کلیه زکا مقبوله شیرینا پس باره پیشی باره پس کتوخ کو پی که داره پس کتوخ کو پی که داره یک یک یاره که دارم